مؤسسه تبلیغات و انتشارات صدای اسلام تقدیم می‌دارد. اصفهان، میدان امام، خیابان خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسوله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعداء الله الى يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دیشب حضورتون عرض کردیم که برای ازدیاد معرفت عمل لازم است. با اون توضیحی که حضورتون تقدیم داشتیم و اگر خاطرهای نازنین مستحضر باشد گفتیم که امشب انشالله مطلب حساسی داریم در تکمیل مطلب شب گذشته. و حالا شما عزیزان جوانها این براتون بسیار ضرورت دارد. انشالله عنایت کنید این مطلب رو امشب، همانطور که هر شب الحمدلله مجلس نورانی با کمال متانت و آرامش شما عزیزان برگزار می شود. یه تمثیل ذهن ما آمد راجع به آرامش مجلس شما. اول اونو بگم، جبران خلیل نویسنده معروف لبنانی، این آدم های آرام یا مجالس آرام رو تشبیه می کند به دریاچه‌ای که لابلای کوه ها باشد. این به تشبیه بلیغی میگه که بحیرت بین الجبال، دریاچه‌ای که توی کوه‌ها باشد چون باد نمیاد، خیلی آرام. این بیت شما در این شبا باید بگم که بحیرت بین الجبال، و جدن جای تقدیر است از شما مردم عزیز و شریف، محبت‌های شما و این بزرگواری‌های شما خلاصه نزدیک است که ما را وادار کند که بیاییم اصفهانی بشیم و در بین شما باشیم و خلاصه ترک بودن خودمون فراموش کنیم. و من تشبه به قوم فهو منهم. علی کل حال منتها جوانهای پرشور عزیز به من مراجعه می کنند و گاهی به تقاضاهایی هم دارن و همش هم حقه، درسته، ولی حالا یه خود دست منو باز بگذارید، من نیاز شماها را به فضل الهی تشخیص میدم. آره، من طور نشه که من به ساز شما برستم. بله، واقعیت دیگه بی‌تعارف دارم میگم، بذارید یه خود دستم باز بشه. من گفتنی خیلی داریم، درست به خدا بخواییم بگیم خیلی حرکت صبح میگیم، اما من اینجا نشستم انتخاب میکنم، من اینجا خیال کنید راحت نشستم. توجه کردید خدا میدونه از اینجا میام پایین میسین که 8 ساعت کار کرده، چه نمد مالیده میمیرم. چرا؟ برای این که درست دقت میکنم که چی بگم به شما. خب همه چون جوانهای با فضیلت، یک قدری دست من انشالله باز بذارید، بعدها متوجه میشید چه اینا براتون ضرورت داشته. توجه فرمودید بنای ما در گفتن مکررات نیست، یک جزئیاتی هست، حواشی هست. حالا عدد حساب انشاءالله این را عنایت کنید تا ببینیم چه میشه. مطلب این شب ما بسیار ضرورت داره، بینی و بین الله دارم میگم. و بعضی ها التماس دعا کردن، گفتن مریض داریم، خدا یا به حق صدیقه کبرا همشون شفا بده، خدا یا به حق صدیقه صاحب این برادرانم خواهرانم اینجا هرچی میخوان به اونا مرحمت کن. بله خدا مرحمت میکنه بهتون انشاءالله، اهل بیت به شما توجه دارن انشاءالله، عاقبت شما به خیر است، عاقبت به خیری شما تضمین شده انشاءالله. فقط خودتون مواظب خودتون باشید، یه قدری شیطان دور برتون نچرخ. خب بحث این شب رو براتون آغاز کنم، ولی به قدری این براتون ضرورت دارد که دلم می سوزه، دلم می سوزه، و این گفتم یه مغازه نیستیم که بگیم ما جنس ما خوبه، روغن ما اعلاست، دلم به شما می سوزه. پس عنایت کنید بگم با تمهید یک مقدمه که این مقدمه عنایت بشه تمام بشه، بعد وارد مطلب بشیم. صحبتمون هم این است که چکار کنیم معرفتمون زیاد بشه، غیر از اینه اینم صحبتمون. و اما مقدمه، مقدمه حضورتون عرض میکنم که اون حدیث را دیشب خوندم که امت گفت که همسایم نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، آخر حضرت فرمود عقلش چطوره؟ گفت آقا قربونت برم عقل نداره، عقل که شما میگید نداره. این واقعا همین طوره ها، به تو خدود گفتن ادل مجانی، دقت میکنید، گفتن دیوانه ها را بشمار، در جواب گفت ذالکه یه طول، اون وقت طول میکشه، شده راقبه را بشمارید، آقل را بشماریم چون دیوانه را بشماریم طول میکشه. پناه بر خدا میبریم از جنون و فنون. قرض ترس حضرت میفرمد عقل داره یا نداره، نه این که دیوانه است، نه مطلب یه چیز دیگه سایون عزیزم. ببینید حضور شما عرض میکنم که این اسلام فهمی یک هنریه، خیلی هنر بزرگی است. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. این اسلام فهمی که اصلا ببینم از من چی خواستن، مقصود از این نماز چیه، مقصود از این روزه چیه، مقصود از نوافل چه چیزیست. خدا شرح صدر به کسی بدهد که اسلام فهم باشد. اگر اسلام فهمی درست بشه خیلی چیزا هم درست میشه. خب این شرح صدر باید باشه. حالا از این بگذاریم، آمدیم سر این مطلب که ما یه مش وظائف داریم که اینا اصل و اساس. جوانها من اینا رو برای خودم میگم، نه که بگید مثلا ما دیگه نیاز نداریم، نه خدا شاهده، اول خودم خود بیچارم که آدم نشدم، اول به خودم میگم ما چند تا وظیفه داریم آقا، اینا اصله، اینا رو میگم خدمتتون، بعد ببینیم اون رمز برای رسیدن به معارف چیه. اگه گفتید چیه اون رمز، خیلی مهم است، اصلا امشب بحث ما روی اون رمزه. این کلیات را همه ما میدونید، اون فوت کاسه‌گری معروف است دیگه، در رسیدن به معارف فوت کاسه‌گری هست. متاسفانه مع الاسف مونده لای کتابا گفته نشده، به کم گفته شده. من چیکار کنم؟ حالا من کودک باید بیام بگم چیکار کنید؟ توجه کردید؟ پس اصل اساس چیه؟ اول ترک گناه، این اول. خیال بکنی که گناه رو ترک نکرده پیش میری، هاشا و کلا، اول باید گناه رو ترک کن. نمیگم معصوم باشی، معصوم نمیتونیم بشی، لغزشی پیدا میکنیم، اما فتق الله هم از تفعتم، تا اونجا که میتوانید تقوا پیشه کنید، این عرب های جاهلی قبل از اسلام، اونا که موحد بودن، مؤمن بودن، میمدن دور بیت طواف میکردن، دیگه جاهلی بودن دیگه، دعا بلد نبودن که. اما روایت داریم که راهی خدا یه حکمت رو بر زبان یک شاعر میگذاره، ولو جاهلی هم باشد، گاهی میبینی حرف خوبی زدن. خلاصه اینا دیگه عرب جاهلی مفاتیح الجنان زیر بغلش که نبوده بیچاره، وردشون دور کعبه این بوده، میگفتن این تغفر اللهم تغفر جما و ای عبد لک لا علما، خدایا اگر میبخشی همه را ببخش، و ای عبد لک لا علما، این کدوم بنده است که لغزش نداشته باشه؟ لمن یعنی لغزش. در سوره مبارکه نجم میخوانید که الذین یجتنبون، این بندگان خوب را توصیف میکند، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمن، این بندگان خدا از فواحش اجتناب میکنند، از گناهان کبیره اجتناب میکنند، الا لمن، لمن یعنی لغزش، گاهی یه لغزش پیدا میشه. تا لغزش پیدا شد، خب اگر آدم گناهکار حرفه‌ای باشد لغزش پیدا میشه، اصلا برش مهم نیست، به قول معروف چکش نمیگزه. اما آدمای خوب لغزش پیدا کنن، یاد خدا میفتن، میگه وای این چه کاری بود من کردم. پس حالا که اینطور شد، بذارید که آیه از قرآن براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه آل عمران بندگان خوب را اینطور توصیف میکنه، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، این آدمای خوب اگه کار زشتی هم و ازشون سر زد، به یاد خدا میفتن، زود آمرزش میطلبن. بعد یه جمله ای دارد، این جمله عجیب است. قبل از این کن جمله را بگم، یه مسئله شرعی براتون بگم. عظمت اسلام رو تماشا کنید. ببینید آقایون، این قاضی که در مسند قضا می نشیند، بعضی چیزا برای او حرام است، بعضی چیزا بر او واجب است و بعضی چیزا برش مستحبه. عجب، از مستحبات قضاوت مستحب میگم و جایز نمیگم. حواستون هست؟ جایز به این میگن که اصلا کاری پای بکنی هم بکن، ولی مستحب یعنی یه چیزی یعنی جیرش میاد، مثل نماز نافله میمونه. الله اکبر از عظمت اسلام. میفرماید که یکی از مستحبات قضاوت این است که اگر اون موضوع مورد قضاوت از حقوق الله باشد، قاضی مستحب است حرف در دهان متهم بگذارد، حرف در دهانش بگذارد. اگر از حقوق ناس باشد، حرام است اینجا حرف در دهان متهم بگذارد. مثلا ها، دو نفر اومدن پیش ما، ما هم قاضی هستیم، میگه آها ایشون پول ما رو نمیده، اگه من بیام اینجا حرف به دهن متهم بذارم اون حقش خراب میشه، بگم که حالا شاید ایشون پول داده شما فراموش کردید، این میگه بله اتفاقا منم خواستم همین رو عرض بکنم، هیچی دیگه لوز شد. حقوق نافه اینجا باید بذاری به حال خودشون، اصلا این طرق تحقیق و قضا پیش بری، از گم بابا احقاق بشه، احیا بشه. اما یه وقت هم هست که این مورد این تهمت از حقوق الله، مثلا یه نفر گرفتن آوردن، میگن این شراب خورده، دومی به خمره زده، درسته؟ میگه بر کجا میدونید؟ میگه آب به هرش بیا زهر ما رو میده، حالا واقعا هم خورده ها، ولی میفرماین مستحب است اینجا هر تو دهنش بگذاره قاضی، مستحبه، یعنی مثل نماز نافله میدونه ثواب داره. بگه چی؟ بگه چه نه بابا، یک دره هایی هست که آدم بخوره گوی و زهر ما رو میدن، ممکن از اون دره ها خورده باشه. اونم میگه بله اتفاق میخواستم عرض بکنم روم نمیشد. میگه بذار بره یه راه رو باکن بذار بره بره بیچاره بره. اون مرد اومده خدمت امیر المومنین آقا ما زنا کردیم. حضرت فرمود نه شاید که چوز دیگه بوده لعلت لنستها شد دست زدی نه ما زنا کردیم. حضرت باز یه جور دیگه یه قیامت خدمت حضرت سید انبیا آقا ما زنا کردیم. حضرت روش برگردن رفت از اون طرف آمد آقا ما زنا کردیم باز برگردن از طرف سوم از طرف چهارم. آخر فرمود من تعجب می کنم از این مردم، خدا عیب اینها را پوشونده به دست خودشون عیب خودشون باز می کنم. از زنا کردی برو سب سندس پایین استغفار کن چیکار بره آبر خود تو می داری. بله توجه کردید آقا، پس مستحق است اگر موضوع قضاوت از حقوق الله باشد چی بشه؟ هست در جهن مستحق بگذاریم که بذاره بره. خدا در این آیه شریفه خودش به این مستحق عمل کرده، تمام محکومین عالم را دور خودش جمع کرده. آیه را گوش کنید از نو. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. یاد خدا میفتن رو زود آموزش میطلبن، بعد حرف دهان محکومین میگذاره میگه و من یغفر الذنوب الا الله، به جز خدا کیست که گناه را بیاموزه؟ خوب میکنن آموزش میطلبن. اگه من بنده گناهی کردم چه خاکی به سرم کنم؟ درو باز کردن به روی من، خدای مهربان دارد. توجه کردید یا عبادی الذین اسرفوا. تو رو خدا به لطافت این آیه نگاه کنید آقا، زبان عربی زبان بسیار وسیعیه. اینو من بگم به شما وسیع ترین زبان است. حالا من نمیخوام حاشیه طولانی بشه، ما کتبی داریم عرض کنم که در این موضوع که ما یه مفهوم رو میخواییم در عربی برسونیم میتونیم 50 جور بگیم. توجه کردی؟ شما میخوایی بگه فلان کس رو خجل کردم، میتونه بگی خزل توخو، میتونه بگی اخجل توخو، میتونه بگی کامن تو به نخوتی، میتونه بگی ردت تو ایلی حسامی طرفی. توجه کردی؟ ما برای بیانی مطلب میتونیم 50 عبارت داشته باشیم. خدا در این آیه میتونست 50 جور دفعون بیاره، بگه به این گناهکارا بگو بیان، به این روسیه ها بگو بیان، نه از تمام اینها عدول کرده. این گناهکاران را هم نسبت میده به خودش. حتی قل یا عبادی الذین اسرفوا، ای بندگان گناهکار من. یعنی چی؟ اینو شما اگر سر به زیر برس کردید من رو فراموش کردید، من فراموش رو نکردم. بیه چه طرف من خدایا، به وقتی به ذهنم میرسید گفتم منو دعوت میکنم به یه مجالسی، مثلا مثل حالا همون اصفهان، اگه بنده رو یه بار دعوت کنم اعلام کنم همه جون، بگم که آقا نیام روز اول نیام. آقا چی شد؟ میگه آقا مریض بوده. خب باش فردا منتظریم. پس فردا نیام. آقا چی شده؟ میگه آقا از خوف خدا قش کرده. مثلا خب این هم هیچی هست فردا بیار. هست فردا بگم که آقا از صفحه اسلام باز مثلا یه جبی طاقت شده. چه دفعه این تکرار بشه ها، همون عزیزترین دوستان من یک خط قرمز الالعبد دورم میکشه. این درسته، این قاعده درسته. یه وقت حساب کردم بگم خدا چندین ساله صبح منو صدا میکنه، میگه حی علی الصلاح، میرم بهش قول میدم ایاک نعبد، در فاصله صبح تا ظهر چند دفعه پیمان شکنی میکنم. بازم ظهر میفرسته دنبالم حی علی الصلاح، بیا پیمان شکستی ولی بازم بیا. آقا میرم باز نماز ظهر میخونم بهش قول میدم ایاک نعبد، باز از فاصله ظهر تا شب چند تا چیکار میکنم؟ پیمان شکنی. باز اول مغرب میفرسته دنبالم حی علی الفلاح، عجب خدایی داری، عجب کریم است این خدا، چه خدای بزرگی داری. حالا در توبه را باز کرده و اگر بنا بود که در توبه باز نشه ما چه میتونستیم بکنیم؟ با خدا که نمیشه نعوذ بالله کشتی گرفت. در یه دعای در حضرت سید ساجدین سلام الله علیه میگه الهی، دقت کنید این جمله رو، الهی انت الذی فتحت بابا لعبادک و سمیته التوبه، تو همون خدا هستی که دری به روی بندگان گشادی، گشودی و اون را توبه نام نهادی. درسته؟ الهی فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، خدایا اگر کسی از این در رد نشه عذرش چیه؟ روز قیامت میگه چرا توبه نکردی؟ مگه من تواب نبودم؟ صد دفعه هم توبه میشکسته قبول میکردم، اعلام کردم، حتی تو را به خودم نسبت دادم، یا عبادی الذین اشرفوا بنده گناهکار من بیا. گفت حنظل اگر تلخص از دوستان است، عبدالله اگر تلخص از دوستان است، بابا من همه بعد تو را قبول میکنم بیا. که نیمدی عجیبه، خیلی بزرگ است این خدا. ابو نعاس یه شاعری بوده بسیار قوی، خیلی، ولی بیشتر شعرش آقا در لفائلاته. خلاصه دیگه با هارون و مأمون هم گاهی دست آمد داشته یه چیزایی میگفت، اصلا در این چیزش گفتنی نیست، ولی خیلی قوی بوده، بسیار قوی بوده. آدم نمیدونه که بنده رو فقط خدا میشناسه، هیچ وقت به ظواهر قضاوت نمیشه کرد. وقتی که میمیره میرن بدنشو بردارن، میبینن که یه چیزی گذاشته، نوشته گذاشته زیر بالشش. توجه کردید؟ دست هر میرن میخونن، میبینن نوشته الهی، الهی این عظمت ذنوبی کسرتن فلقد علمتو لأن عفوك أعظم، خدایا اگر این گناهان من خیلی بزرگ بود از لحاظ کثرت، اما اینو دانستم که عفو تو بزرگتره. درسته؟ الهی این عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت أن عفوك أعظم، بس بگه مالی وسیلتن، مالی الیک وسیلتن الا الرجع، به وسیله ای ندارم به سوی تو جز امید، و جمیل عفوک ثم انی مسلم، یکی هم میدونم تو که عفو زیبایی داری، یکی هم که مسلمانم، گاهی سجده برات کردم. توجه فرمودید؟ توبه قبول میشه، پروردگار در رو باز گذاشته، چرا تنبلی میکنی؟ نصف شب بلند شو، حالا نماز چرا نخوندی؟ نخوندی یه رو بچه صدا کرد مثلا بیدار شدی، برو فرش بزن کنار، صورت که بزن رو زمین، یا برو تو حیات، اگه حیات نداشتی همون تو ساختمان هستی فرش بزن، این صورت که بزن آهسته که در بچه تن نشنون، ها چه بشنون با نشنون خیلی فرق معامله است، جادتون باشه. بعضی یه کاری میکنن میان میگن، یه کسی نماز شب خونده بوده دیده بودش که متوجه نشد، هی صبح میگفته این کوزه رو بدین آقا نماز شب هم تشنگی میاره که مردم متوجه بشه. یکی به من میگفت که من از برکت جدت 40 سال بلند میشم. گفتم به من چرا میگه بیچاره؟ بلند شد بسته صدا کرده، هر چی بوده حالا نماز شب هم نخوندی، یه صورت به بذار رو خاک بگو که رفت و فرور خرد و تجاوز اما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم. توجه کردی؟ فارسیش بابا طاهر گفته خداوندا به حق 84 به ما بگذر، شطور دیدی ندیدی؟ خدا مرحمت میکنه، دست میگیره، خیلی توبه خوب است، بسیار خوب است. ان الله يحب التوابين، دیگه چی میخوای از این بالاتر؟ خدا دوستت میداره، پس اول توبه، ترک گناه. بدون ترک گناه به هیچ جا نمیره، هیچ جا نمیره. یه قضیه براتون بگم، ها اجازه میدید؟ از کجا مردم اجازه میدید؟ آقای عارف وارسته، خدایا من میگم این حرفا را، من قبر رو قبول دارم، معتقدم. خب چند دفعه بگم این یقینیات به شما میگم، من از حرف ضعیف و شلوبر بدم میارستم. به لطف پروردگار تا یقین نباشد اینجا نمیگم به شما. این منبر منبر امام حسین، میگه شوخی من روی منبر حرف ضعیف بزنم؟ توجه فرمودی؟ حالا من که رو منبر حرف ضعیف بزنم، خدا همه شنو ببخشه، منم ببخشه. اگه ما بدونیم منبر چیه، آب میشه مثلا منبر نمیشیدیم، ولی چاره نداریم. چه بکنم؟ یک بزرگوار صاحب کرامت بود در تهران که علما میرفتن پیشش به خاک میفتادن، میگفتن تو را خدا نگاه کن ببین باطن من چیه. نگاه میکرد، آقا حرفای میزد، عجیب بود. از عظمتش یک دونه فقط بهتون میگم. یک کسی از شاگرداش میگفت که داشتم میرفتم پیشش، سر بازار یه زنی آرایش کرده بود و منم جوان بودم و اینا، نظرم رو گرفت نگاه کردم. خب این نگاه اصلا تیر شیطان دیگه، از نظر و سهمون من صحاب شیطان، پناه بر خدا. خلاصه میگه این تو نظر من جا گرفت. حالا همینطور رفتم، گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. رفتیم نشستیم، آقای نظری بفرمید. فرمودم تا این زن خوشگل با تو هست نمیتونم کاری بکنم. یه خجالت کشیدم، رفتم یه گوشه به سجده افتادم. خدایا عز جلالت این صورت از باطنم محو کن. خیلی هر دعا آدم یکی میبینید 40 سال فراموش نمی کنه، ولی خدا بر هر امری قادره. گفتم تو را به فاطمه زهرا غلط کردم، این صورت بیبر بیرون. آقا میگه صورت زن یه دفعه یادم رفت. تا یادم رفت شیخ گفت پاشو بیا زن رفت، پاشو بیا. یه همچین آدمی بودم. میخوام براتون مثال بیارم که تا توبه نکنی پیش نمیتونی بری. حالا در زمان ایشون یک کارمند اداره بود، زمان رژیم منحوس بود دیگه، یک کارمند بایگان بود توی اداره. یه پرونده خطرناکی بود آقا، این به بایگان میگن فلان پرونده رو بیار، میاد ببینه نیست، میاد میگه به رئیس آقا نیست، برو ببین اتاق معاونه، میرن ببینن نیست، برو ببین کجاست نیست، آخر برو ببین مثلا اتاق معاون دومه، میگن رفته مرخصی مثلا پس فردا میاد. نه خیلی خوب صرف میکنیم، شرط مثلا ایشون رفته مرخصی با خودش برده چون پرونده حساس بوده، تو خونه بخونه مثلا. آقا اونم از مرخصی بیاد میگن نیست. بالاخره آخر رئیس اداره میگه چقدر گرفتی پرونده رو از بین بردی؟ والله بالله به پیر به پیغمبر من خبر ندارم. یواش یواش یه هفته میگم بهش مخلص میگی و پیدا شد شد نشد، لحن خلاصه عوض میشه، صحبت زندان ابد یا اعدام قریب به این صحبت ها صحبت پیش میاد. این میگه آمدم بیرون، گفتم به من یه 2 هفته مرخصی بدید محض رضای خدا، بچه ها به این زودی بی سرپرست نکنید. زمان شاه بوده. آمدم بیرون، میگه که و این عارفی رو که ذکر کردم اصلا اینم به عمرش ندیده بوده ابدا، یکی به ختم یادم داد، گفت ختم بخون تو. آه ختم خوندیم، ختم تمام شد، دیدم فرجی حاصل نشد. گفتم برم کوچه، از بیچارگی رفتم کوچه. رفتم دیدم یه پیرمردی آمد، عجیبه. اون عارف هم داشت میرفت که من به عمرم ندیده بودم، همین عارفی که ذکر خیلی شو کرده، اونو نشونم داد و ببین اونو داره میره. گفت دوای درد شما دستی ایشونه. ها اون عارف که بوده اسمش بگم عیب نداره، چه اشکال داره؟ مرحومه عاشق رجب علی خیاط بوده رضوان الله علیه، بزرگان میرفتن پیششم. آقا چشم برزخی داشت عجیب، خیلی چشمش باز بود. خدا را شاهد میگیرم در این خانه خدا، از شما ها مزایقه ندارم، خدا میدونستم چه از شما بهتر، ولی بعضی از حالات شیخ رجب علی را آدم بی مقدمه بگه درد سر درست میشه. اینا که دارم میگن خورده ریزاشه، خیلی مرد بزرگی بود. اهل بیت آقا دامنشو پر کرده بود. ما دوربر اهل بیت خوب نرفتیم تا حالا، خوب باید بریم. حالا گوش بدید میرسیم به مقصد. حالا میگه ما همین اصلا ندیده بودیم، یه پیره مردم چی بود؟ اینم معما بود، اینم نشناختیم، این از کجا میدونستن گرفتاره؟ گفت پدر جان ببین، این درست روزی که ختم تمام شده بود، برو دنباره این. میگه رفتم رسیدم، حاج شیخ سلام علیکم ما گرفتاریم. ها گفتم گرفتاریم. گفت تو 4 سال شوهر خواهرت مرده، یک سر نزدی بهش گرفتار، میخوای نشی؟ و دیده باقا تاریخ فوت شوهر خواهرم از من بهتر میدونه. گفتم و چه کنم؟ گفت پس دل اونو به دست نیاری کار درست نمیشه، برو دلشو به دست بیار. رفتم در زدم، میگه خواهر آمد دم دست، یه چند تا بچه پریشانم پشت سرش. گفت عجب برادری هست، 4 سال شوهر من مرده، کجایی تو؟ گریم گرفت، خواهرم گریه کرد، بچه ها گریه کرد. رفتم اینا را دونه دونه گرفتم، به پاشون افتادم، شما را به خدا من حلال کنید. رفتم از سر کوچه یه تحفه هم خریدم آوردم بهش دادم. آقا فردا رفتیم دیدیم پرونده توی همون قفسه ها هیچ جمع نرفته بوده، خدا میخواست گوش ما را بپیچه. تعجب کردید؟ حالا اون بازم آدم خوبی بوده که خدا گوش یه گوشمالی بهش داده، بعضا میشه اونم نیست. بترسید آقا از گناه، انشالله همه هم بترسیم از گناه. خدایا توفیق بده به حق حضرت زهره گناه نکن. پس اول ترس گناه به ترتیب دقت کنید، دوم اتیان به واجبات. واجبات رو باید به جا بیاری، باید نمازات رو درست بخونی، دقت بکنی، نه که وسوسه بکنی، ولی خوب بخونی، دقت بکنی. حالا واجب پیش بیاد انجام بده، مکه شدی بری مکه، ماه رمضان میاد استعداد روزه داری روزه بگیری، خمس به گردنت آمد، زکات به گردنت آمد، توجه فرمودید؟ پس اول ترک محرمات و توبه، دوم اتیان به واجبات، سوم هم در شبای گذشتن گفتن از مستحبات به قدر نشاط به جا بیارید. ای وای این حرفا زده نمیشه، چه بکنم آخه؟ دعای کمیل زوری هیچ فایده نداره. گفتم اون شخصی گیره شما برق رو برمی کرده، اینه دو صفحه مونده، وای نار الله، این فایده نداره. دعای کمیل سهمیه بندی باید بشه به نظر من. من یه وقت حساب شدم جم فقط به من این میرسه، به خود من ها، ولا تفضحنی به قبیه مطلعت علیه میسه. به خدا یه دستم به دامنت آبرومو نذار. حالا تو یه جایی بهترش انتخاب کن. من میگم یا سریع عرض زر چون گناه کاره. خب پس شد چند تا اینجا توبه یعنی ترک محرم، اتیان به واجبات، از مستحبات هم به قدر نشاط. جان مطلب بعد از اینه که انشالله میگم اونایی که با دوستان معاویه دشمن هستن و اونها که با دشمنان معاویه دوست هستن، هر دو طایفه صلوات بفرستن. خیلی خوب شد. چون آدم بالاخره با دوست معاویه باید دشمن باشه، با دشمن معاویه هم باید دوست باشه دیگه. فرد دستم الحمدلله در وقت رسیدن خیلی خوب شد. اینطور گفتم که ذهن مقدسون آماده بشه، مطلب این قسمت حساس. این قسمت رو به جوانها میگم، در اختیارتون میگذارم، فقط از شما میخوام ما رو دعا کنید، مزایقه نمی کنم. این رمز معرفت اینجاست. خیلی از غافلن از این مسئله. هر وقتی داره کمک کن من بگم به اینا، عرض می کنم حضورتون که عنایت بفرمیده. ببینید و جانم با شما حرف می زنم. ترک گناه، اعتیاد به واجبات، مستحباتم با اندوری گفتن سه تا. اما اون رمز، میدونیش این رمز که رمزیه خیلی مهمه. مثل اینکه بیا اینجا سیمکشی بکنی، چراغای اعلا همه نصب بکنی، زحمت بکشی، این سیمکشی در حد اعلا نه افتصالی داشته باشه، نه آسیبی، مصابه خیلی خوب به کار بگیری، بله؟ فقط این فیوز رو نزده باشی، این فیوز رو بزنی همه روشن میشن. این که دارم میگم فیوزها ها دستم به دامنتون، فردا نیایید بگید که نمیدونم آقا برای یه یاد داشتایی که فشبه به من داده شده، یه خود بگینگی جل من مخوام بشن بی خودمونی تعارف نداریم. بعضیش خیلی مفهومه، ولی بعضیش نفهمیدم چی مخوام بگم، نمیدونم والله. میگن المسافر کلم مجنون، لیکن مسافرم نمیفهمم یه ها، مخصوصا مسافر ترک هم باشه اون وقت دیگه هیچی. ولی سر خدا توی از دشتتان یه خود تجدید نظر بکنید. ببینید من ازتون خواهش کنم یه خود فکر کنید. ببینید نمیدونم من چی بگید، نمیدونم. و خدا انشالله همه ترکا رو هدایت کنه، منم قاطی اونا نمیدونم. بگید به یه اله هم اله یامی بگید بگید دیگه. در این جهنم فرقا هدایت بشه این صلوات هم بفرسته. یه یاد داشتایی دیدن اصلا مثل ماست و دروازه، همه را نمیگه ما بعضیش خیلی مکینه، بهره میبریم ما خودمون، بعضیش ماست و دروازه اصلا نمیدونم چیه. بیشت یه یاد داشتی به دستم رسید از صاحبش دیل من شدم. یعنی چی؟ آخه جوانها ما باید شما استفاده کنیم، یه خود فکر کنیم. ایش آخر نفهمیده ما یه ماست و دروازه آسمان و ریسمان نمیدونم چی بود. منم وقتم گرفته میشه، منم بیچارم مسکینم، خودتم وقتی گرفته میشه یه خود دقت کنیم، هم تو خودت مرامت برسی و هم من از یاد داشت استفاده کنیم. پس بنابراین این رمز را در اختیارتون میگذارم، دیگه توقع دارم عنایت بفرمایید. آدم در جوانی چیزایی می‌نویسه بعد پارش می‌کنه. ولی شما کاملید، شما یه خود دقت کنید. ما کتابای مشکلی رو خوندیم به لطف خدا فهمیدیم، ولی بعضی از این یادداشت‌ها رو نمی‌فهمیدیم. من چی حاکی بسرم کنم، چه کنم؟ شما میگید چیکار کنم؟ توقع ندارم خلاصه، خودمونی. یه خود دقت کنید. بله. حضور شما عرض میکنم که اون رمز این است. ای ما اکثرتون میکنم بگم، جرأت نمیکنم بگم. بعد از این سه مرحله اگر میخواهی زیر خیمه اهل بیت قرار بگیری، باید بری سراغ صفات عالیه. خب صفات عالیه به دست بیاری. اهل بیت بلند نظرن، تا کسی صفات عالیه نداشته باشد اینا زیر خیمه راش نمیدن. آقا از سر شب تا صبح نماز بخون ولی خفیف باش، فایده نداره. پول داره ها، یه وقت که پول نداره، یه وقت فقیره. به قول یه نفر میگفت که دستی میداره تو چی بش عوض پول دگمه میاد دستش. نمیتونه بگم دگمه، دکمه پارش داره بذارم تو چیز تا برسن خونه بتوزد. اون دکمه یه رو نمیگید. ولی یه وقت پولم داره، حالا میخوام برای مثلا یه کار خیلی یه کاری بکنم، بیمارستان یه کار خیلی، آه این قدم شما بدید. آه چرا اینکه به خونه رواست و نصر مسجد حرام است، ولی یه چیزی یاد گرفته از مادر بزرگش اینه در مقابل قرآن و حدیث قرار میده. وای این آدم به هیچ نمیره. آقا از سر شخص صبح نماز میخونی ولی حسودی، فایده نداره. از سر شب تا صبح نماز میخونی متکبری، فایده نداره. یه جمله براتون بگم، عرض میکنم حاجی مولا مهدی نراقی و پسرش حاجی مولا احمد نراقی، این دو تا خیلی بزرگن. آقای طباطبایی فرمودن این پدر پسر را هنوز که ما هو هسته مردم نشناخته، واقعا نشناخته. شما اگر خزائن نراقی را نگاه بکنید، خزائن نراقی کشکوله، پدرش مشکلات علوم نوشته، خودش هم خزائن نوشته. این مرحوم حاج مولا احمد گفته که من ملتزمم که هر کار پدرم بکنه من دنبالش برم. توجه فرمودید، پدرم هرچی بنویسه من پشتشو بگیرم، پدرش هرچی نوشته ایشون هم شبیهش نوشته. من یه وقت شمردم تو خزائن نراقی 7 رقم علم است. 7 رقم علمه، یه علمهای عجیبی اصلا نمیشه گفت. یکیش خیلی رمزی نوشته. یه وقت من خدمت حضرت آیت الله بهاءالدینی عرض کردم آقا اون چطوره؟ فرمودن از طریق اجداد بری زودتر میرسید. یه عبارت عجیبی فرمودن، از طریق اهل بیت فرمودن بری مشرف میشی. حالا دیگه بگذاریم راجع فرمودید الکلامی یا جبر کلام، یه نفر تو دینی ترجمه میکرد که دفت سخن سخن را جر میده، الکلامی یا جبر کلام نهلش کن بابا. خلاصه این دوتا خیلی بزرگ بودن در فن اخلاق، این دوتا عالم بی نظیرن. پدر معراج جامع السعادت نوشته، 3 جلد عربیه. راجع فرمودید پسر معراج السعادت نوشته. این که میگم اگر از سر شب تا صبح نماز بخونی، اگه خفیف باشی فایده نداره، دخیل باشی فایده نداره، متکبر باشی فایده نداره، راجع به این یه جمله برای حاج مولا مهدی در جامع السعادت. آقا این جمله خیلی بلند و بالاست، گوش بده ببین چی میگه. میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارق المعاصی، اخلاق ناپسندیده در باطن کسی باشد هر کدوم چشمزار یک سری معصیته. ببین اگه متکبر بشی 100 گناه دیگه میکنی، اگه بخیل بشی 1000 گناه دیگه میکنی، هر کدوم یه مزرعه است. دقت کنید چه جمله‌ای چی گفتم، ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی فمن لم یطهر قلبه منها، یه کسی باطن خود را از اینا پاکیزه نکند لم تتم له الطاعات الظاهره. میفرماید عبادتای ظاهری او هم به درد نمیخوره، خودمانیم دیگه، چقدر تعارف بکنید. نکی همه بی نمازش می نویسن، نکی بی روزه می نویسن، اما دیگه از صلات معراج المؤمن دیگه شوخی می شون موقع هی بگو از صلات معراج المؤمن، باید باطل پاکیزه کنید. یه چیزی که می خواهم بگم براتون، از خدا خجالت می کشم، خدای منو ببخش به خاطر اینا دارم می گم. ببین چی میگه، میگه باطن که پاک نکنی این اعمال تو را به جایی نمیرسونه، برای همین درجا میزنیم دیگه. نمازشو میخونه ها، روزشو میگیره، مواظب زبانش نیست. روایت داریم خیلی از مردم با زبانشون وارد جهنم میشه. یه سیدی بوده در قوم، بهش گفتن سید سکوت، حرف نمیزد. حضرت آیت الله آی بهاءالدینی من ازشون پرسیدم، فرمود من 8 سالم بود سید سکوت رو دیدم، قبرشم تو صحنه، بزرگان میرفتم پیشش هر فصلم نمیده با اشاره این میگه فرو نماز شب بخون با اون میگه فرو نگه. من به آقای بهاءالدینی عرض کردم آقا ایشون کرامت هم داشت؟ فرمودن چون آتش رو بسته بود یه چیزی دیرش اومده بود. گفت آقا آتش، فرمود این زبان آتشه، این آتش رو جلوشه بگیره خیلی سکیره بیان. روایت هم داریم سکوت خیلی، نه که سکوت بری تو خونتون قیافه بگیری بشینی ها و عیاد طرف نزنی را، نه اون وقت میگن که فاطمینی آمد و اینجوری تو، نه من از اونم نیستم که جلسه اخلاقی بگن درست کنم که از توش دیوانه در بیاد، نه یه جلسه اخلاق بود تهران گفتن سالی و دیوانه بیرون نیست. توجه فرمودید؟ پس ایشون میفرماید که این اعمال ظاهری تو را پرواز نمیده اگه باطن درست نکنید. در این رابطه یه چیزی دارم که گفتم خجالت میکشم از خدا، ولی دیگه به خاطر شما میگن، انشالله خدا منو میبخشه. حضرت آیت الله جمال السالکین آموزه رابطه های تبریزی قدس الله سره، ایشون یه مطلبی دارد در این رابطه. دقت کنید، میفرماید نماز گذار، تو این بدن قشرت در یه حقیقتی، حالا اون حقیقت خوش میشه روح میذاره بذار، نفس میذاره بذار، صبح تو جلسه استفاق نمیدونم کدواتون بودین نبوده، اونجا در صبح گفتم راجع به روح حرف زدم و دیگه گذشته، حالا دیگه تکرار نمیکنیم. مسائل روح مسائل مهمیه، حالا من یه مختصر صبح در جلسه استفاق مقدار لازم گفتم، ما غیر از این یه چیز دیگر هستیم. طرفی کردیم اطلاع دارم به فضل الهی مرده 1000 سال پیش میاد حرف میزنه برمیگرده میره، اگه دیگه اینه که اطلاع دارم که بابا انسان حالا یه باطنی داره. خلاصه ایشان میفرمد این بدن تو قشرست در اون باطن، بله لباس هم چی میپوشی؟ قشرست در این بدن، لباس میپوشن بدنم پوشیده بشه دیگه، بله پس این لباس میشه چی؟ میشه قشره ها؟ قشر این بدن قشر اون حقیقت هست، لباست هم میشه قشر بدن، پس لباس میشه قشر قشر. آموزه‌ها میفرماید اگر لباست متنجس بشه، قشر قشرت متنجس بشه، نمازت باطله. دلت مخواد که جوفت متنجس بشه، نمازت باطل نشه؟ نه ایش واقعی دیگه در اون را پاک نکردیم بابا، یه آب جارو بکنیم این تو. یکی از بزرگان میفرماید اگر یه سلطان مخواد یه جبره نزوب اجلال بکنه، خودش که نمیره جارو به دست بگیره، اول جارو میکنن، آب جارو میکنن، بعد میر آب فرمید. این دلت آب جارو بکن، به نماز شروع کن، یه چند دقیقه مونده به نماز بگو پروردگارا تو خودت میدونی یه وقت زبانم به حال خودش گذاشتم، یه وقت جواب تون به پدر مادرم دادم، یه وقت فریاد به سر زنم کشیدم، یه وقت روزگار در شوهرم ترف کردم، بس بعضی از حقوق تو کوتاهی کردم، تو همه رو میدونی، خدایا منو ببخش، میخوام با تو حرف بزنم. این را از تایی دل بگو، بس بگو الله اکبر، وارد نماز بشو ببین چه میبینی، از تایی دل بگی، از جلوب بالا نگی فردا بیه سراغ من بگی من گفتم نشد. یه وقت یه جوانی در تهران یه دستور دمالی من دادم برو این کارو بکن، گفتم که عوامانه نکنه، از تایی دل بکن، رفته بود عوامانه انجام داده بود، فردا آمد بود حاجه آهی چی نشد؟ گفتم چی بخواستی بشه؟ هر شب قول قمر کردیم حتی تا ملک نازل بشه بگن امری ندارید یا هست نجف حرفی ها. از تایی دل آب جارو بکن بابا، بگو پروردگار آمدن به در خانه خودت من بدخش. حضرت مجتبی سلام الله علیه حتی هممون یاد داده اون که معصوم بوده، حضرت به در مسجد که میرسید وای میستاد میگفت الهی وای شکر به بابک، خدایا مهمان از در خانه ایستاده درسته، وقت امر کل محسنه این یکجاوز عمل مصیب خودت گفتی که از سر گناهکاران تقصیرشون بگذارد، آمد از دیر زد میدارم میگفتت وارد مسجد میشد، اون وقت صفات عالیه به دست نیاری به جایی نمیرسی. این بحث دیگه تکرار نمی کنم، جب و آخری که صد ستم اگه بیا مثل هم دیگه نمیگن. این به قول عربا الازل و الاخیر. این رمز رو ببینید، اگر بری آسمان بیای زمین، تاب بلند نظر نباشی، مرد نباشی، جوان مرد نباشی، توجه فرمودید؟ تا اینا نباشه به جایی نمیرسی. نماز میخونه، روزه میگیره ها. یه نفر یه پیرهن نو تنش کرده، ایشون نه کجا آورده؟ به تو چه از کجا آورده؟ فرصو میخوایی بندگی که بکن، تجسس برخاره مردم نکن. توجه فرمودید؟ توی اداره رفته یه نفر بخواد یه سر گردن از این بالاتر بشه، ایشان مسئله دارد، دست خودش اینقدر مسئله داره داره بشه توضیح المسائل. حالا ممکنه ما یه آدم مسئله داریم داشته باشیم؟ نمیگم نداریم، بالاخره داریم. آدم مسئله دار داریم که خود نباید سر کار چلیدی باشه، اما این طورا نیست که هرکس یه زده بره بالا مسئله دار بشه، بلکه تو خودت مسئله داری. گفت یکی رفت خونه شخصی اصل برش آوردد، خلاصه مهمون شروع کرد صاحب خونه داره یه قاشق میخوره دلش میزنه، خلاصه میاد شنه دید نه ادامه داد، بعد دید نه اصلا تایی رفت یه وشتاش پیداست. گفت آقا اصل بسیار خوردم دل را میسوزاند. گفت اگر دل شما را نسوزاند دل ما را نمیسوزاند. اقبول نظر باشی، جوان مرد باشی، یعنی صفات رزیده را طلاق بدی، به جای اون یه چیزی هم بذاری. حالا یه چیزی میخوام بگم، میترسم باور نکنید. باور میکنید بگم ها؟ یه وقتی یه جوانی بود، مهمونی داشت، به سربسته بگم دیگه چیکار کنم، برده اومده بود برای مهمون صبحانه ببره، دیده بود چه صورت برزخی مهمون آشکار شده. حالا عذر شرعی دارم بگم چی بود. خلاصه دیده بود مهمون نیست، یه چیز دیگه میشسته اونجا، ترسیده بود برگشته بود. در همین زمان بعد چون این چیزا مثل برد دیگه، برد پوره، در زمان مرحوم آصف محمد طری خونساری آیت الله خدا مرد بزرگی بود، آیت الله آصف محمد طری خونساری که اینا اون بود، آیت الله آصف احمد خونساری بود، اینا با امام رضوان الله علیهم اجمعین ستایشون در فلسفه شاگرد میزر یکتر حکیم یزدی بودن. میزر یکتر هر فلسفه یاد طولا داشته، اگر خروج از موضوع نبود براتون توضیح میدادم، من آثارشو به فضل الله و کرمه دیدم. امام رضوان الله علیه در فلسفه شاگرد او بوده که فرمودن به این تعبیر، گفتن من و این آقای خونساری و اون آقای خونساری میرسیم پای درسه میزرکتن. آصف محمد آقای خونساری آیت خدا بود که مانند امام بهش علاقه من بود. در صف جماعت ایشون یه پیره مرد بود و چشمش باز شده بود، صورت برزخی یک نفر رو دیده بود، مش شده بود بهش. آقا صفوف جماعت به هم ریخته بود، پیره که دادم پیره مرد دیوونه شده. از عمو جان چنین جوری کرده بود، عمو جان خراب کرده. آصف محمد تره فهمیده بود این چشمش باز شده، اشاره کرده که هیچ چی ندود. پیره مرد برده بود سر و سرزابش میگه خشته بود، ازش پذیرایی کرده بود، گفته بود دیگه دم نزن بعد از این آدم، هر چیزی رو نمیگه. توجه کردی؟ اینا که لو میدن، اینا گاهی رو سادگی لو میدن، ولی آدم آخر چی نمیاد بگه؟ مثل بسته که هزار تومن اینجا نشان میده دوز نروش میگیره، رو سادگی داری. اگه چیزی بهش نشان دادن که نباید بخشنامه بکنی. خلاصه این جوان دیده بود که مهمون یه چیز دیگه است، خلاصه عذر دارم بگم چی بود دیگه، امانته. برگشته بود دوباره رفت بود دیده بود همون رفیقشه، دیگه بهشم نگفته بود مثلا. بله این خبر رو آوردن برای یکی از اولیاء خدا، گفت آقا این جوان که صورت رو دیده آدم فوق‌العاده ای نیست که بگیم مثلا شب تا صبح نماز میکنه، واجبات رو به جا میاره، حرام هم نمی کنه، جوان صادقیه. آقا در اونجا گفته شد
که حالا اون گوینده رو بگم ضرر داره چی بود ای غریب. هر کسی صفات عالیه داره. آقا فرستادن تحقیق کردن دیدن جوان صفات عالیه داره، در اثر صفات عالیه صفت برزخی میده بود. جبت خیال میکنم که اسلام همون ظواهره. بله نافلتی بخوام دست دستایی یه اصری از اون اطرایی چوندم بزن، یه اصری هست که دست به لباس بشوری نمیره از اونم بزنم. صدقکم الله نصدقکم الله. بابا عالم دامن با این چیزا نمیشه فریستا حواست جمع بشه. این جرده بی مغزه نمیشه به ساده که چهار ساده بگذاری. اوه امتحان کن یه جرده رو برو درست مغزش میل کن بعد چست به چست بده به آزاده چهار ساله. اون چه شرح تجرید که نخونده، اسفال که نخونده، ولی بلد عوض همه اینه جیغ بزنه. فریادش بلند میشه میگه چی را دیده من؟ من نادم میخوام نافله بی نرز، نماز بی نرز بذارم حساب رب خود عرباب توقع آدم خیلی بالاست. میخوام یه شرح بشم آخونده اون لسن گولی، میخوام یه شرح بشم آشه جفر شوشتری. مگه میشه؟ جان مسلط را گفتم به شما خدایا خودت کمک کن اینا من دعا کنن روز قیامت شفاعتم کنن. دیگه به قول عرفا ولا ینبه او کمثل خبیر، به قول قرآن دیگه تعارف نداریم. دیگه من مردم شما زنده شکی به این واقعه بهتون نخواهد گفت. بله ما یه استاد متول داشتیم در قوم، لهجه غلیظ ترکی داشت. وقتی درس میگفت میگفت فهمیدی؟ میگفتیم بله. چی بگیم دیگه؟ بعد میگفت هر کس فهمید فهمید، نفهمید به لهجه ترکی میگفت این قدم بیشتر بیاره دیگه نمیفهمه. آره حالا برادر من این جان مطلب بود گفتم با خونم با جانم گفتم به شما. و جنبندی مطلب این است که برای نیل به معارف عالیه اگر صفات عالیه نداشته باشی زیر خیمه اهل بیت جات نمیده. اینقدر بدون به آقا بچه و مرد باشی، بلند نظر باشی، آدم پایین نظر به هیچ جا نمیرسه. خب چه بکشه؟ برو صد برواز جعفر سیار بخون به هیچ جا نمیرسه. آدم پایین نظر، آدم بخیل به جایی نمیرسه. همش بدگمان بدبین متکبر متشبر به جایی نمیرسه. خب سخن دراز نشه، عرض میکنم در مکتب کربلا من بارها به دوستان میگم همه چیز به نمایش گذاشته شد، صفات عالیه به نمایش گذاشته شد. این مفتاح عزیز دیدن نام قمر بنی هاشم را آورد. این آقا باب الحوائج است. خدایا به عظمتش قسم میدهیم که امشب همه ما را با دست پر از اینجا بیرون ببر. عرض کنم که صحبت در مورد آقا زیاد است، ما عقلمون نمیرسه. همین جمله بس که امام زمانش میدونه بهش چی گفت؟ گفت به نفسی انت، یعنی عباس جانم به قربانه امام حسین بشکر. همین بس دیگه قمر بنی هاشم یه نسل درخشانی داشته، به روز شهادت دو آزاده داشته، یکی اسمش عبدالله بوده یکی عبیدالله. اونطور که من در کتب انصاف دیدم به کرم پروردگار نسل حضرت از عبیدالله بوده. آقا می توان گفت در طول تاریخ قمر بنی هاشم یک فرزند بی مزایا نداشته. تمام فرزندانش یا خطیب بودن یا امیر بودن یا شاعر بودن. توجه کردید یکی از شعرای بزرگ عصر عباسی شاعریست به نام فضل ابن حسن. میدونید فضل ابن حسن کیه؟ فضل ابن حسن کسیست که در دنیای ادب روی او حساب میکنن. تا اونطور که یادمه شاید اینطور باشد که نسبش اینطور به حضرت قمر بنی هاشم میرسد: فضل ابن حسن ابن محمد ابن حسن ابن عبید الله ابن عباس ابن علی علیه السلام. نسب این شاعر به خود آقا میرسد. در تاریخ نویسم
اول کسی که مصیبت قمر بنی هاشم را به شعر برد همین حضرت ابن حسن بود. بدونید چی گفت؟ گفت احق الناس ان یفکا علید فخن افکل حسین نبی کربلا. گفت سزاوارترین جوان و جوان مردی که اشکه ها باید برای او ریخته شود جوانی بود که حسین را در کربلا به گریه آورد. چی بود این جوان؟ اخوه برادرش بوده، اخوه و ابن والده علی ابو الفضل مزرج و اجتماعی، برادرش ابو الفضل بوده که به خون آغشته بوده. من ایراد گرفتم بر مورخی، گفتم که شما راست میگید، فضل ابن حسن این شاعر بزرگ سید جلیل اول شخص بوده که مصیبت جستشو به نظم آورده. بری یک قیدی بزنید بابا، بگید اول شخص از طبقه مردان و الا بدید اول شاعرش که بوده، اول شاعرش مادر داغدارش بوده، ام البنین سلام الله علیها بوده. این خانم خیلی بزرگه. آقا عرض می کنم که کاروان کربلا وقتی بعد از این قضیه جانگداز به مدینه بازگشتن یک سخنگو داشتن. این سخنگو آدم عاقلی بود. گوش بدید آقا، آدم باید خبرهای وحشتبار رو تدریجا بگه، حتی خبرهای مسرتبار رو هم باید آدم تدریجا بگه. شنیدم در تهران بعض آزاده ها که آمده بودن ها بی مقصده به مادر خواهرشون گفته بودن، افتاده بودن، قش کرده بودن، فکره کرده بودن. بله، حتی خبرهای خوشحال کننده با تدریجا گفته بشه. این سخنگو عاقل بوده، این نشسته بود هر کس هر سوال داشت از این میکرد. یکی میگفت عموی من فرنجس بود در کربلا بود، او را ندیدی؟ یکی میگفت پدر من ندیدی؟ آقا سخنگو دست پای خود را یه دفعه گم کرد. چه گم کرد؟ دید مادر عباس ابن علی داره بیاد. به این خانم چی بگم؟ چهار تا فرزند فرستاد. مادر ببین چقدر عظمت داره. آمد مثل کوهی از وقار ایستاد، فرمود چه خبر در کربلا؟ سخن خواست یه مقدماتی بچینه که یواش یواش بگه. هارون فرمود این مقدمات چیه؟ جواب منو بده. میگم در کربلا چه خبر؟ گفت خانم بعضی از فرزندانتون به شهادت رسید. چهار تا فرزند رسید. خانم دوباره سوال کرد، آخر یه جواب مشابه همون. دفعه سوم تاریخ می نویسد ام البنین سلام الله علیها غضبناک شد، فرمود قد قطعت نیات قلبی. چرا با من اینطور برخورد میکنی؟ من سوال از تو دارم، جواب چرا نمیدی؟ بعد فرمود اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. تمام فرزندان من، تمام نکی زیر آسمانم فدای حسین بشه، از حسین برای من بشه. خب این عدد رو نشون داد راجع به امام زمانش. اما این چی میگم اول شاعر خود خانم بوده؟ آیا من مدت های زیادی دسته گویستم اندر رفتم، به خدا قسم یه وقتی محاستم خودم رو قانع کنم که اشعار خانم را در حتی روز تاسوعا بخونم جرأت نکردم، تعهدم رو نشکستم، دیدم نمیتونم. بابا مروان دشمن شماره یکی اهل بیت بود. مروان وقتی رسید به حاشیه قبرستان دقیق گفت این خانم چه گریه میکنه؟ گفتم مادر عباس از اسب پیاده شد ایستاد گریه کرد. من دیگه بیام مکشوف بگم نمیتونم بگم. یکی از اولیا به من گفت که یک نفر رفت منبر مصیبت قمر بنی هاشم را خیلی مکشوف گفت، یکی دیگه امیرالمومنین را دیده بود که رنگ آقا تغییر کرده بود. یه تجربه پرده داشته باشه مسئله. مصیبت آقا بزرگه، من نمیدونم چه مقامی داره که میفرماید تمام شهدا آرزوی مقام او را میکنن. عجیبه، ما نمیفهمیم سره.
از اسرار ولایت. خلاصه خانم رفت در قبرستان اشعاری برد که من اشتر جرعت که میگونم بگم. حالا ما هر زن دوتاشو میگم براتون. یکی اینه که زمزمه میکرد میفرمود دیگه به من ام البنین نگید دیگه. من بنینی ندارم. یکی هم این بود که خیلی چیگرم میسوزه، میگه یا لیت شعری اکه ما اخترو به ان عفاسم قطیع الیمین. ای کاش میدونستم راست میگن دست عفاسم رو بریده. حالا اون شعر شاعر که نوه آقا بوده، اینم مادرش یه شعر گمنام هم میخوام بهتون بگم. من دیدید که هر چی میگم مدرک رو ذکر میکنم و اینو پیدا نکردم مدرکش رو میگم. هر کسی خدا جزای خیرش بده. اینو میخوام بگم که توشه سفر کربلاتون باشه. مردم من علم غیب که ندارم که، اما دلائلی در دست داریم از این مجالسمون، دعاهامون، امیدی داریم انشاءالله شماها از همین اصفهان اتوبوساتون قطع میشه بیرید کربلا انشاءالله. منم اگه خدمتتون بودم یادتون مندازم، نبودم شما یاد من حتما میفتید. این یه شعر توشه کربلا. این شاعر منو جرگون کرده، نمیدونم چیه، پیدا نکردم. میگه ای زائر قمر بنی هاشم، تو اونجا که رفتی دیگه سر از پا نمیشناسی. آقا باب الهوائجه. هی برخصت میگه آقا شفاعت کن، این از خدا برای من بگیر، این از خدا برای من بگیر. درد دل باز میشه، سر از پا نمیشناسی. میگه اما بیرون حرم با خودت قرار بذار که بعد کلمات رو روبروی ذریح عباس به زبان نیار، داغ آقا رو تازه نکن. ها چیه؟ چقدر لطیفه. میگه لا تذکرن نه انگهو سکینه تر. یه وقت رو بری ذریح آقا سکینه نگی. لا تذکرن نه انگهو سکینه تر بین نهو اوعدها بالماء. بسمك العظيم الأعلى فبسيدنا العباس يا الله خدايا عمر فرج مغضاي من إمام الزمان سهل نزديك بجد در قلوب درجات إمام عزيز من علماء من بزرگان من سيد بزرگوار که در خدمتش هستیم بیفزای. مقام معظم رهبری در تناه خود حفظ کن. ما را قدردان این رهبر عزیز قرار بده. خدایا به حق قمر بنی هاشم هر خیری را بر این سرزمین نازل بگرد. به حق قمر بنی هاشم هر شری را از این سرزمین دور بگرد. ارواح طیبه شهدامون شاد بگرد. خانواده های محترم شهدا عزت داره این مرحمت کن. خدایا مفقودینی که تا حالا از اونا خبر به ما نرسیده به قدرت کامله خود به حق قمر بنی هاشم اونها را سالمن به اوطانشون بازگرد. مرزامون شفا عنایت فرما. حوائجمون مکریه بفرما. از هر شر ظاهری و باطنی ما را حس بکن. دعاهامون مستجاب بفرما. به آبروی قمر بنی هاشم آبرومون زائل مگردان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.